شنوندگان عزیز سلام، خدمت شما سلام عرض میکنم. بار دیگه به همراه مهمان عزیز برنامه دکتر ساسان توسلی به خانه های شما میاییم با بخش دوم برنامه پژوهشی در قرآن. دکتر ساسان خیلی خوش آمدید.
مرسی پیشش مدبر عزیز، مرسی برای این فرصتی که میتونیم با همین برنامه ها رو درست بکنیم.
سپاسگزارم. توی برنامه اول دکتر ساسان وعده دادید که شروع میکنیم به از این برنامه قسمت شروع میکنیم به یک نگاه تاریخی به قرآن.
بله.
چطور میخوایم آغاز کنیم؟
بله بسیار خوب. گفتم ما دوست دارم یکی از هدفهای این برنامه از خود دیدگاه خود بنده اینه که یه مقدار دیدگاه تاریخی دوستان ایرانی عزیزمون رو باز بکنیم. قرآن داریم تو خونمون و میگیم باید سوال کنیم که این از کجا اومده، این اصلا شروعش جمع‌آوریش از کجا. میدونم این داستانهایی که هی میگیم میگن و گفتن و شنیدیم سینه به سینه رسید، از کجا میدونیم اینا درسته؟ وقتی که قرآن رو باز میکنیم، حالا ترجمه آقای قمشه‌ای ولی همه ترجمه ها این رو داره که اینجا نوشته که این قرآن بر طبق قرائت عاصم و به روایت حفص هست، یعنی چی؟ منظور این اصطلاح چیه؟ پس میخوایم درباره تاریخ شروع بکنیم صحبت کردن، درباره تاریخ شکل گرفتن قرآن بر طبق خود منابع و اسناد اسلامی که این رو به ما میگن. خیلی وقتا واقعا داشتیم با هم صحبت میکردیم، نه تنها ایرانیای عزیز خود قرآن رو اصلا نمیخونن، کاری ندارن که تو خود قرآن چیه، همین بالا تاخچه باشه نمیدونم ببوس از زیرش رد شو، بلکه درباره این قرآن هم که اصلا این چی هست و چطوری جمع آوری شده کسی معمولا تحقیق نمیکنه. و ما هدفمون اینه که تو این برنامه‌ها این صحبت‌ها رو باز بکنیم، سوال‌هایی رو مطرح بکنیم. خیلی میشه به نظر من تو دنیای هستیم که باید یاد بگیریم با احترام بدون هیچ نوع توهین و مسخره کردن با هم صحبت کنیم، حتی با دیدگاه‌های بسیار مختلف. یعنی اگر من همیشه فقط بخوام با کسانی که صحبت کنم که حرفای منو میپسندن، این که نمیشه تو دنیای امروز. وقتی واقعا من خودم میگم توی فعالیت‌های گفتگوی ادیان زیاد شرکت کردم، گفتگوی ادیان بین مسلمان‌ها و مسیحیان متفکر، و خیلی وقتا اصلا نمیخواد کسی وارد این نوع صحبت‌ها بشه، همش صحبت‌هایی که بتونیم همدیگر رو تأیید بکنیم. بله. ولی واقعیت که باید یاد بگیریم که آقا ما با هم اختلاف نظر داریم، بله، اختلاف عقیده داریم. و بدون رو درواسی آیا امکان داره که با احترام بشه با همین اختلاف ها رو مطرح کرد؟
هیچ دشمنی هم قرار نیست دامن بزنیم.
بله، نبخوایم توهینی بکنیم، دشمنی بکنیم، مسخره بکنیم، واقعا ولی خیلی ابجکتیو، خیلی واقع بینانه بشینیم با هم یه سری بحثای رو بکنیم. توی ایران خب دوستان مسلمان آزادی دارن خیلی کتاب‌هایی رو چاپ بکنن در نقد از مسیحیت، در اینکه انجیل تحریف شده، الهیات مسیحی منحرف شده، و خیلی کتاب‌ها هست توی بازار ایران که خود بنده خریدم توی سفرام ایران. ولی هیچ وقت کسی حق نداره توی ممالک اسلامی کتابی چاپ بکنه یا بخواد بفروشه که بخواد قرآن رو زیر سوال ببره. به هیچ عنوان نقدی از قرآن، نقدی از تاریخچه قرآن، جمع‌آوری قرآن، محتوای قرآن، این نوع کتاب‌ها اجازه چاپ نیست. اگرم چاپ بشه خطرناکه تو دسترس باشه. سانسورها زیاده تو ممالک اسلامی. ما می‌خوایم که این برنامه وسیله‌ای باشه که این سانسورها، این جبهه‌ها شکسته بشه و یه مقدار صحبت‌ها باز بشه. حالا وقتی که شما کیش مدبر خودت گفتی که قبلاً هم خودتون در زمینه مطالعات اسلامی تو زندگیتون فعالیت‌هایی داشتید، معمولاً یک مسلمون چه دیدگاهی داره نسبت به قرآن؟ وقتی میگیم این کلام آسمانیه، بله، نازل شده، بله، از طریق خدا به جبرئیل، از طریق جبرئیل به پیغمبر اسلام، بعد چی میشه؟ پیغمبر اسلام چطوری این قرآن رو مطرح میکنه در طول زندگیش؟
در واقع در یک دوره یک ماهه، در واقع در سه شب که توش نوع خود تاریخ شبش اتفاق نظر نیست، بله، این قرآن یک دفعه بر محمد نازل شده، اما به تدریج از یک لوح محفوظی به محمد و از محمد به تدریج در طول تاریخ 23 ساله به مردمان.
بله. پس پیغمبر در طول سالهایی که ایشون در مکه بوده و بعد در مدینه، بله، پیغامهایی رو از طرف خدا میگفته، بله، و افرادی که در دوروبر پیغمبر اسلام بودن بله. این حرفا رو میشنیدن، حفظ میکردن و به یادش اومد، یا حتی هم تاریخ اسلام میگه مینوشتن بله. پس این داستانیه که ما درباره توی این 22 سال الهامی که خدا از طریق جبرئیل به پیغمبر میفرسته و پیغمبر میگه و اینها جمع میشه
بله. خب در واقع منابع اسلامی میگه که حتی اشاره در قرآن هست که گاهی کسایی که حافظ بودن، حفظ میکردن آیات رو، روز بعد یا مدتی بعد از پیغمبر میپرسیدن که اینجا چطور بود، اینجاشو فراموش کردیم و پیغمبر یادآوری میکرد.
بله، حتی حالا اینی که میگی منو یاد روایتی انداخت، در روایت اسلامی داریم که یه شخصی دو تا آیه رو، چند تا آیه رو صبح با صدای بلند داره میخونه و پیغمبر اسلام میگه که خوب شد این رو خوند، چون من داشت این آیه یادم میرفت. خود پیغمبر داشت میگفت که من داشت این آیه یادم میرفت، خوب شد منو به یاد انداخت. نمیخوام وارد الان این صحبت ها بشیم، ولی بعد الهیات اسلام موضوع ناسخ و منسوخ رو مطرح میکنه که یک سری آیات، یه سری آیات قدیمی رو نسخ کردن. پس با این مسئله، با این موضوع ناسخ و منسوخ الهیات اسلام روبرو میشه با این داستان ها که یه سری آیات حتی فراموش شد در زمان خود پیغمبر، چون خدا میخواست اونها فراموش بشه، خدا اونها رو به بالا برد اون آیات شد. و بعد از فوت پیغمبر، خب زمان خود پیغمبر که این قرآن تو این دو جلد که کسی ادعا نداره وجود داشته، بعد از فوت پیغمبر صحبت میشه که پس این قرآن باید جمع‌آوری بشه، که میخوایم حالا وارد اون داستان بشیم. ولی به طور کلی مسلمون ها این عقیده رو دارن، دوستان مسلمون، الهیدان های مسلمون، که قرآن از، و میخوام چند تا آیه رو نگاه بکنیم شما برای ما توی قرآن، از طرف خدا، از اون کتاب اصلی، ام الکتاب، نازل شده به پیغمبر، پیغمبر این رو گفته، افراد این رو حفظ کردن و نوشتن و الان این قرآن به دست ما رسیده. من الان وارد خیلی از این کتابایی که دارم نمیخوام بشم، ولی نقل قول زیاده در بین نویسنده های اسلامی که کلمه جا به جا نشده، حرفی جا به جا نشده و قرآن
خود خدا محافظه،
خود قرآن آیه داره، خدا خودش حفظ میکنه کتابش رو و این از اون کتاب آسمانی است، کپی همون کتاب آسمانی و ازلیه که اومده نازل شده و واوی، حرفی تکون نخورده، جا به جا نشده، برخلاف انجیل مسیحی ها که تحریف شده، تورات یهودی ها که تحریف شده، قرآن خدا رو 100,000 مرتبه شکر بدون هیچ نوع دستخوردگی، همونطوری که پیغمبر گفت، نوشته شد، جمع‌آوری شد و امروز بعد از 1400 سال این قرآن به دست ما رسیده. این داستان بله. کلی بله. از
این باور تمامی مسلمین هست.
هستش. خب حالا اون آیاتی رو که توی قبل از این برنامه رو شروع کنم، شما خواسته بودم که همین دو سه تا خود آیه‌ای که خود قرآن مطرح میکنه درباره خودش، خود قرآن درباره خودش چه ادعایی داره. چون خب بالاخره واقعیت اینه که تو خود متن قرآن که نمیگه این کتاب 114 سوره داره، این همه آیه داره، پس این، ولی درباره خودش قرآن چه ادعاهایی میکنه؟
بله، سوره بروج رو میخونم، آیه 20 و 21. بلکه این کتاب قرآن است که در آن، که در لوح محفوظ حق نگاشته است.
اوکی، میتونی شماره سوره رو بخونیم؟ ما توی خارج عادت داریم اسم سوره رو نمیگیم، شماره سوره. این بله. چه شماره بالاش ننوشته؟
نه. اوکی. اجازه بدید توی فهرست
مسئله نیست، حالا بعدا
اجازه بدید سوره بروج رو عرض معذرت.
نه هیچ مهم نیست، ببخشید ببخشید، نه هیچ مهم نیست،
آیه دیگر هست که آیه چهارم از سوره زخرف هست، من براتون میخونم. و همان اون در لوح محفوظ نزد ماست، بسی بلند پایه و مستحکم است.
اوکی. پس خود قرآن، اینو به فارسی لوح میگیم، لوحه نمیگیم؟
بله. لوح کسره داره. لوح.
اوکی. در واقع بله، من حالا اینجا حالا کلاس فارسی رو بعداً بعد واسه بنده بذارید. ولی بله. پس این اشاره ای که خود قرآن بله. به خودش میکنه که این از لوح محفوظ اومده، نازل شده بله. و پیغمبر هم این رو گفته و این به دست ما امروز رسیده بر طبق عقاید اسلامی. البته اینجا من یه پرانتزی رو میخوام باز بکنم. شما دفعه پیش از من سوال کردی که آیا اتفاق نظر هست بین